هم که در این لحظه به شما دوستان تقدیم میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و دانش آموزان گرامی. معصومه حسنزاده هستم، مدرس عربی. امیدوارم حالتون خوب باشه و انشاءالله با رعایت نکات بهداشتی به چشم بر هم زدنی با گذر از این روزها و بحران پیش اومده دوباره دیدار شما رو در خط مقدم آموزش حضوری داشته باشیم. لطفاً مراقب خودتون باشین و جز در موارد ضروری از منزل خارج نشین. بنا به ضرورت و تعهد و مسئولیتی که در قبال شما عزیزان داریم، تصمیم گرفتیم برای عدم توقف جریان آموزش در کشور، این آموزش ها رو به شکل‌های مختلف به صورت مدرسه تلویزیونی، مدرسه رادیویی یا مجازی دنبال کنیم. امیدوارم این آموزش ها براتون مفید باشه. تحياتي الجميلة إلى أعزائي الطلاب والطالبات، أسعد الله أوقاتكم وأبعد عنكم السوء وجمل أيامكم بالستر. في البداية أشكر الله على نعمة الصحة، فبالشكر تدوم النعم، وأقدم كل الشكر للأطباء والممرضين والكوادر الطبية، كما أشكر زملائي المعلمين الذين يبذلون في هذه الأيام العطلة كل جهودهم في سبيل تعليم أبناء وطننا الإسلامي. دوستان عزیز، با درس ششم از پایه دهم انسانی در خدمتتون هستم. با توجه به اینکه این پخش به صورت رادیویی انجام میشه، ضرورت اینکه کتاب همراهتون باشه وجود داره. بنابراین کتابتون رو لطفاً باز کنید، صفحه 59، درس سادس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. بگو در زمین بگردید و بنگرید سرانجام پیشینیان چگونه بوده است. برای آشنا شدن با لغت‌های جدید این درس و برای اینکه بتونیم از طریق استفاده از این لغت‌ها به ترجمه متنمون بپردازیم، میریم سراغ واژگان درس در صفحه 62. واژگان درس رو در معجم یک بار می‌خونم و توجه بفرمایید. اثری، تاریخی. احتواء، در بر گرفتن. احصاء، شمارش. اطول، بلندترین. بحیره، دریاچه. برید، پست. بطاقه بریدیه، کارت پستال. تراث، میراث. تسجیل، ثبت کردن. ثقافیه، فرهنگی. جذبه، جذب کرد. حصل علا، به دست آورد. حلویات، شیرینیجات. خلاب، جذاب. معالم ایران الخلاب، آثار جذاب ایران. سجاد، فرش. سیاحه، جهانگردی، گردشگری. شاطئ، ساحل. جمع، شواطئ. صحراویه، کویری. رائع، جالب. ریفی، روستایی. عطله، تعطیلی. عماره، ساختمان. فستق، پسته. قائمه، لیست. قبه، گنبد. قضاء العطلات، گذراندن تعطیلات. کهف، غار. جمع، کهوف. لابد من، ناگزیر. معالم، آثار. ملحوظ، قابل ملاحظه. مناطق الجذب السیاحی، مناطق دارای جاذبه جهانگردی. نظرن له، نظر به. نفط، نفت. وقع، واقع شد، اتفاق افتاد. افتاد. مضارع، یقع. یدویه، دستی. بریم سراغ درس ششم، متن درس ششم، صفحه 60. المعالم الخلاب، آثار جذاب. ان ایران من الدول الجمیلة في العالم والمشهورة بالكثير من المناطق الخلابة والمعالم التاريخية والثقافية. وفيها صناعات يدويه تجذب السائحين من كل العالم. ایران از کشورهای زیبای جهان و مشهور به بسیاری مناطق جذاب و آثار تاریخی و فرهنگی است و در آن صنایع دستی وجود دارد که گردشگران را از همه جهان جذب می کند. کلمه الثقافیه رو ما اینجا داریم و کلمه العالم رو. کلمه العالم باید توجه کنیم که با العالم اشتباه نشه. العالم یعنی جهان، دنیا و العالم یعنی دانشمند. واژه‌های جدید متن همینطوری که می‌بینید با رنگ آبی مشخص شده و همون واژه‌هایی هست که قبل از درس ارائه دادیم خدمتتون. شهدت ایران فی السنوات الاخیره نموا ملحوظا فی السیاحه فهی تستطيع ان تحصل من السیاحه على ثروه عظیمه بعد النفط. یرا بعض السائحین ایران بلدا ممتازا لقضاء العطلات. ایران در سالهای اخیر رشد قابل ملاحظه‌ای را در گردشگری شاهد بوده است. ایران می تواند از گردشگری ثروت عظیمی را پس از نفت به دست بیاورد. برخی گردشگران ایران را سرزمینی عالی برای گذراندن تعطیلات می بینند. فعل تحصلو ما اینجا داشتیم که به معنی به دست آوردن هست، از فعل حصله گرفته شده. کلمه ملحوظن رو ما اینجا داشتیم. کلمه ملحوظن از لحظه و از کلماتی که در فارسی ازش استفاده میکنیم قابل ملاحظه و این مشتقات رو ازش داریم. فعل تستطیع با فعل تقدرو مترادف هست و جالبه برای کلمه نفط که ما تو فارسی نفت استفاده میکنیم اما در عربی تلفظش نفط هست و باید توجه بکنیم. قامت منظمت اليونسكو به تسجیل مدن و مناطق ثقافیت و تاریخیت ایرانیت فی قائمت تراث العالمی لأنها تجذب کثیرا من السائحین الیها. سازمان یونسکو به ثبت شهرها و مناطق فرهنگی و تاریخی ایران در لیست میراث جهانی اقدام کرده است، زیرا ایران بسیاری از گردشگران را به سوی خود جذب می کند. البته در این پاراگرافی که خوندیم لأنها ها ضمیر اومده، ولی ما به خاطر اینکه این ضمیر به ایران برمی گرده در ترجمه هم از کلمه ایران استفاده کردیم. من الآثار والمعالم التاريخية في إيران مرقد الإمام الرضا عليه السلام ومرقد الفردوسي في مشهد ومرقد السيدة معصومة عليها السلام بمدينة قم. از آثار و نشانه های تاریخی ایران مرقد امام رضا علیه السلام و مرقد فردوسی در مشهد و مرقد حضرت معصومه سلام الله علیها در شهر قم و آثار برسپولیس و مقبرتا حافظ و سعدی فی محافظت فارس و طاق بستان و کتیبت بی ستون فی محافظت کرمانشاه و قلعت و فلک الافلاک فی خرم‌آباد. آثار پرسپولیس و دو آرامگاه حافظ و سعدی در استان فارس و طاق بستان و کتیبه بی ستون در استان کرمانشاه و قلعه فلک الافلاک در خرم‌آباد. و قلعت الوالی و قابات البلوط فی ایلام و حمام گنجلی خان فی محافظت کرمان المشهورت بنتاج الفستق و سجاد و قلعه والی و جنگل‌های بلوط در ایلام و حمام گنجلی خان در استان کرمان مشهور به تولید پسته و قالی و شلالات و شوشتر و مقبرت النبی دانیال علیه السلام فی خوزستان و مرقد ابن سینا العالم المشهور في العالم و کهف علی صدر و هو من اطول الكهوف المائیت في العالم في همدان و آبشارهای شوشتر، آرامگاه دانیال نبی یا دانیال پیامبر در خوزستان و مرقد ابن سینا دانشمند نامدار جهان و غار علی صدر از بزرگترین غارهای آبی جهان در همدان والعمارات الأثرية في إصفهان، وقد سجلتها منظمة اليونسكو الدولية في قائمة التراث العالمي. و ساختمانها یا بناهای تاریخی در اصفهان که سازمان جهانی یونسکو آن را در لیست میراث جهانی ثبت کرده است. اما المحافظات الشمالية الثلاث على شاطئ بحر قزوین فهی رائعة بمناظرها الجمیلة و کأنها قطعة من الجنة فهی مناسبة للبطاقات البریدية. اما استانهای شمالی سگانه بر ساحل دریای مازندران به خاطر چشماندازهای زیبایشان جالبند و گویی تکه‌ای از بهشتند و آنها برای کارت پستال‌ها مناسب هستند. لابد من تألیف کتاب عظیم لإحصاء مناطق الجذب السیاحی فی ایران، نذکر قسما آخر منها. برای برشمردن مناطق دارای جاذبه گردشگری در ایران، ناگزیر به نوشتن کتابی بزرگ هستیم. بخش دیگری از آنها را ذکر می‌کنیم. یزد و حلویاتها و مناطقها الصحراویه و تبریز و سوقها المشهوره بانها اکبر سوق مثقفه فی العالم. یزد و شیرینیجات و مناطق کبیریش، تبریز و بازار مشهورش که بزرگترین بازار سقفدار یا سرپوشیده جهان است، و بحیرت و زریبار فی مریبان و قبت و سلطانیه فی زنجان و متحف و تراث ریفی قرب رشت و آلاف المناطق الاخرى، دریاچه زریبار در مریبان، گنبد سلطانیه در زنجان، موزه روستایی نزدیک رشت و هزاران منطقه دیگر. فتنوع معالم ایران و استقرار الوضع الامنی فیها یشجع السائحین الى السفر الیها لرؤیت جمال آثارها و طبیعتها الخلابه. تنوع آثار ایران و استقرار وضعیت ایمن گردشگران را به سفر به ایران برای دیدن زیبایی آثار و طبیعت جذابش تشویق می کند. خب دوستان، در این متنی که با هم دیگه خوندیم خیلی جالبه که متن درباره موضوع گردشگری و معرفی شهرهای زیبا و مناطق زیبای کشور بوده. خواهش میکنم با توجه به ایام سختی که در پیش داریم و رعایت احترام به مراقبین بهداشتی، وقتمون رو برای سفر در روزهای آینده و در ماهای آینده تنظیم بکنیم.
درخت تو گر بار دانش بگیرد، به
زیر آوری چرخ نیلوفری.
نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته های دانش آموزان کشور، کلاس های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس های درس رادیو فرهنگ به شبکه های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
دوستان عزیزم، دانش آموزان خوبم، میریم سراغ قواعد درسمون، بخش اعلمو از درس ششم عربی دهم علوم انسانی. مطالبی رو که امروز میخوام خدمتتون عرض بکنم اعراب اجزای جمله اسمیه و فعلیه است. در درس گذشته با جملات اسمیه و فعلیه آشنا شدیم. اجزای جمله اسمیه شامل مبتدا و خبر بود و اجزای جمله فعلیه با توجه به نوع فعل که اگر فعل لازم بود فقط نیاز به فاعل داشت و اگر نیاز فعلمون متعدی بود نیاز به مفعول هم بعد از فاعل داشتیم. در این درس به اعراب کلمات اشاره می کنیم. کلمات از نظر علامت حرف آخر بر دو نوع هستند معرب و مبنی. کلمه وقتی میگیم معمولاً فعل، اسم و حرف هر سه نوع کلمه مد نظره، اما در این درس ما با اعراب و علامت اسمها سر و کار داریم. اسمها در جملات مختلف میتونن با حرکتهای مختلف ظاهر بشن. علامتها از ویژگیهای بارز زبان عربی هستن. علامت حرف آخر اکثر اسمها وقتی نقششون در جمله تغییر میکنه با توجه به تغییر جایگاه و تغییر موقعیتشون میتونه علامتشونم تغییر کنه. به این اسامی معرب گفته میشه. بیشتر اسمها معرب هستن. مانند الله در جمله هایی که کتاب مثالشو براتون آورده در صفحه 63. بسم الله الرحمن الرحیم. به کلمه الله که با رنگ قرمز مشخص شده توجه کنید. والله یعلم ما فی قلوبکم. و علامت الله رو در آیه دومی که خوندم ببینید. واستغفر الله ان الله غفور رحیم. کلمه الله در آیه سوم علامتش با دوتا آیه قبلی فرق داشت. داریم میبینیم در آیه اول الله علامتش کسره است، در دومین آیه ضمه و در سومین آیه فتح است. بنابراین کلمه الله با نقش‌های مختلفی که در جمله پیدا کرده علامت‌های مختلفی پذیرفته. در جمله اول مضاف الیه واقع شده، پس کسره گرفته. در جمله دوم با یک اسم جملمون شروع شده که الله اسممونه، بنابراین میشه مبتدا و چون مبتداست او گرفته. در جمله سوم بعد از فعل و فاعل اومده و فتحه گرفته، بنابراین مفعول به و فتحه گرفته. داریم تفاوت حرکت این اسم رو در جایگاه های مختلف مشاهده میکنیم. بعضی از کلمات هم با تغییر جایگاهشون در جمله و با تغییر نقششون در جمله ثابت میمونن و علامت حرف آخرشون تغییر نمیکنه. مثل چی؟ مثل ذالک، مثل هازا، مثل کیف. هیچ وقت ما اینا رو با علامت‌های دیگه یادمون نمیاد. تا وقتی دیدیمشون همیشه با علامت‌های ثابتی بودن. بنابراین اسم معرب اسمی است که با تغییر نقش در جمله حرکتش یا علامتش تغییر میکنه، یعنی علامتش متغیره، مثل کلمه الله که دیدیم در سه تا جمله با نقش‌های مختلف علامتهاش عوض شد، با تغییر جایگاه علامتش عوض شد. اسم‌های مبنی در هر نقش یا در هر محل اعرابی که وجود داشته باشه حرکتش ثابته. می‌خوایم ببینیم که کلمات مبنی، اسم‌های مبنی شامل چه کلماتی هستن، شامل چه اسم‌هایی هستن. اسم‌های مبنی در کتاب به سه دسته تقسیم شدن: به ضمایر، اسم‌های اشاره و کلمات پرسشی. ضمایر مثل چی؟ مثل انا، انت، ها، نحن، هن. ما همیشه این ضمایر رو به همین شکل دیدیم و هیچ وقت در علامتشون تغییری ندیدیم. پس اینها اسم‌های مبنی هستن. پس ضمیر جزء اسم‌های مبنیه، یعنی علامت آخرش با تغییر جایگاهش در جمله تغییر نمی‌کنه. نوع دوم اسم‌های مبنی اسم‌های اشاره هستن. اسم‌های اشاره مثل چی؟ مثل هازا، مثل ذالک، مثل هاولائه، مثل اولائک. اینها هم همیشه به همین شکل دیده شدن و هیچ وقت علامت دیگه‌ای مثلا برای ذالک ندیدیم. نکته خیلی ریز و شاید خارج از اهداف کتابی اینجا وجود داشته باشه، ممکنه در بعضی از کتاب ها ببینیدشون، من به این نکته اشاره میکنم، اما اصلا جزء اهداف کتاب نیست، فقط برای اینکه گوشه ذهنتون اینو داشته باشید. و اون نکته اینه که در اسمهای اشاره که گفتیم مبنی هستن، مثناهاشون مبنی نیستن، معربن. مثناهاشون کدومان؟ اونایی که آخرشون آنه و عینه داره، مثل هازانه، هازینه. اینها معرب هستن. پس این نکته به عنوان فقط یک نکته اضافه بر معلومات شما به اطلاعتون رسید. کلمات پرسشی هم از اسمهای مبنی محسوب میشن. کلمات پرسشی مثل چی؟ مثل کیفه، مثل من، مثل اینه. بچه ها اینجا نگفتیم که اسمهای پرسشی، از کلمه پرسشی استفاده کردیم. کلمه شامل اسم و فعل و حرفه. طبیعتاً پرسشی ها فعل نیستن، یا اسمن یا حرف هستن. از اونجایی که حروف همه مبنی هستن، کلمات پرسشی رو آورده. کتاب کلمات پرسشی رو آورده، فقط محصورش نکرده به اسمهای پرسشی. پس کیفه، من، اینه که کلمات پرسشی هستن، مبنی هستن، و همینطور هل که جزو حروف پرسشی هست هم مبنیه. بچه ها قواعد صفحه 64 جلوتون باشه. ادامه مبحث معرب و مبنی رو داریم. اسمهای معرب گفتیم حرکتشون تغییر میکرد، حرکت حرف آخرشون تغییر میکرد. پس باید حرکتها رو بشناسیم تا بدونیم اسمی که در جمله نقشی میگیره اون نقش رو با چه علامت اعرابی نشون میده. بنابراین حالتهای اعراب اسم رو به رفع، نصب و جر تقسیم کردیم. رفع یعنی ذمه، اون یعنی او، اون، واو و نون که البته واوش فقط در جمع مذکر سالم، آنه و اون هم فقط الفش در اسمهای مثنا. اگر کلمه دارای این حروف باشه، این علامت ها باشه، به اون کلمه میگیم مرفوع، به اعراب اون کلمه میگیم مرفوع. مانند الکاتب، آخرش ذمه داره، او داره، بنابراین این کلمه مرفوعه، رفع گرفته و به این کلمه میگیم مرفوع. کاتبون، اون گرفته، اون علامت رفعه، پس به این کلمه هم میگیم مرفوع. الکاتبونه، واو و نون گرفته که واوش برای ما به عنوان علامت رفع محسوب میشه، بنابراین این کلمه مرفوعه. الکاتبانه، الف و نون گرفته که الفش نشانه و علامت رفع هست. پس کلماتی که اینجا دیدیم با علامتهایی که داشتن، علامتهای رفعی که درشون بود، بهشون میگیم کلمات مرفوع. اعراب نصب، علامت اعراب نصب چیه؟ یا فتح هست، ا، ان، اینه در جمع مذکر سالم که یاش فقط مهمه برامون، اینه در مثنا که همون یا باز دوباره برای ما مهمه. مثل چی؟ مثل الکاتبه، ا گرفته، بنابراین اعراب نصب داره، منصوبه. کاتبن، تنوین نصب گرفته، ان داره آخرش، بنابراین اعراب نصب داره و کلمه منصوبه. الکاتبین، اینه داره و یا نشانه نصب در جمع مذکر سالم. الکاتبین، باز اینه داره و یای اینه نشانه نصب در مثنا هست، بنابراین اینها اعراب های منصوب هستن. اعراب جر، علامت های اعراب جر کسره، ان، اینه در جمع مذکر که بازیاش مد نظر ما هست، اینه در مثنا که باز هم یا مد نظرمون هست، مثل الکاتبه، ا داره، بنابراین کلمه مجروره. کاتبن، باز علامت این کلمه مجروره. الکاتبین، یا داره، بنابراین مجروره. الکاتبین، مثنا هست و با یا مجرور شده. بنابراین کلماتی را که دارای اعراب رفع هستند مرفوع میگیم، کلماتی که دارای اعراب نصب هستند منصوب، و کلماتی که دارای اعراب جر هستند رو مجرور میگیم. بیاییم بچه ها اختبر نفسک رو حل بکنیم تا متوجه بشیم که این اعراب ها رو به چه شکل بایستی در کلمات بررسی بکنیم. در اختبر نفسک یا خودآزمایی گفته عین اعراب الاسماء الملونه المرفوعه والمنصوبه والمجروره. اعراب اسمهای رنگی رو که مرفوع یا منصوب یا مجرور هستن رو پیدا کنید. واحد قرأ الطالب المجد قصيدة رائعة. الطالب بچا او گرفته پس مرفوعه. قصيدة ان داره و منصوبه. الثاني لا تكتب شيئا على الآثار التاريخية. چیزی روی آثار تاریخی ننویس. التاریخیته چه علامتی داره؟ ا داره، بنابراین مجروره. رسم الاولاد صورتا جمیلتا على رمل ساحل. الاولاد او داره، مرفوعه. جمیلتا ان گرفته و منصوبه. الساحل ا گرفته و مجروره. دانش آموزای عزیزم، با توجه به اینکه زمان برنامه امروزمون به پایان رسیده، ما سعی میکنیم بخش دوم قواعد درس و تمرینات درسمون رو در جلسه بعد که در همین ساعت برگزار میشه خدمتتون داشته باشیم. امیدوارم همگی سلامت باشین، به امید روزهای بهتر. خدا نگهدارتون.
صد ثانیه با کتاب.
کتاب زیبا و خواندنی ارزش‌ها و لغزش‌های نفس برگرفته شده از مجموعه سخنرانی‌های استاد حسین انصاریان در حسینیه هدایت تهران در ماه مبارک رمضان سال 1382 است که در آن ابعاد مختلف نفس با استفاده از محتوای سوره یوسف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این کتاب که حاصل 20 جلسه سخنرانی استاد است، در واقع 30 اثر در مجموعه سترگ سیری در معارف می باشد که در آن ابتدا محتوای کلی سوره یوسف به ویژه شیوه بیان داستان حضرت یوسف علیه السلام در قرآن کریم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته. سپس برخی از پیام‌های مهم این سوره مبارکه مانند سود تجارت با خداوند، تأثیر مکان و زمان در پاداش الهی، نقش باور در عمل، آراستگی به ایمان، نور معرفت الهی در مقابل عمل و به ویژه اهمیت طهارت نفس و آثار لغزش های آنها بیان شده است. کتاب ارزش ها و لغزش های نفس توسط انتشارات دارالعرفان به چاپ رسیده.
حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ماه رجب ماه استغفار امت من است، پس در این ماه بسیار طلب آمرزش کنید که خدا آمرزنده و مهربان است.
این ماه را ماه عصب میگن. ماه رجب ماه خداست دیگه. ماه عصب یعنی یسیل و فیه رحمه، ماهی که رحمت الهی ریزان است بدون حساب.
و رجب را عصب می گویند چون رحمت خدا در این ماه بر سر امت من بسیار ریخته می شود. پس بسیار بگویید استغفر الله و اسأله التوبه.
استغفر الله
و اسأله التوبه.
استغفر الله
و اسأله التوبه.
استغفر الله
و اسأله التوبه. استغفر الله و اسأله التوبه. استغفر الله وأسأله التوبة. أستغفر الله وأسأله التوبة.
فصل نيايش.
ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام وارض عنا يا إلهي هب لنا دار السلام. هب لنا
بسم الله الرحمن الرحیم. با اهداء سلام و ادب به محضر همه شنوندگان گرامی، یکی از دعاهای شریف این ماه توقیع شریفی است که از امام زمان ارواحنا له الفدا به دست ما رسیده. این دعا در کتاب مفاتیح آمده و با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه و بعد هم اللهم انی اسألوک به معانی جمیع ما یدعوک بهی ولات امرک تا آخر دعا. عرض شد این دعا سه فراز داره. فراز اول راهنماشناسی، فراز دوم خداشناسی، فراز سوم خواسته های جامع و کامل برای نیازهای دنیا و آخرت. سخن امروز ما درباره فراز دوم یعنی خداشناسی هست.